خوشبختانه.
بله کاملا با شما موافقم. اما خانم کلیوند، شما احتمالاً تحقیقاتی هم در این زمینه داشتید، در زمینه این بیماری. این سالها آمار چطور بوده؟ یادم من وقتی که خیلی کم سن و سالتر بودم و تازه این بیماری خیلی در واقع خبرساز شده بود، ما خیلی میترسیدیم واقعاً و این خیلی بده، یعنی آگاهی خیلی کمی داشتیم اون سالها. رفته رفته به قول شما آگاهی مردم بیشتر شد، ولی خب هنوز بحث ایدز خیلی داغ بود. تا اینکه این سالها احساس میکنم خیلی بحثش در واقع مثل قبل خبرساز نیست و نمیدونم دلیلش چیه. آمار کنترل شده، تحت کنترل بیماری، یعنی که حواسمون بهش نیست.
از نظر من نویسنده، حالا اطلاعاتی که داشتم و تحقیقاتی که انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که خب ببینید الگوهای انتقال ایدز در جامعه ما در حال تغییر هست.
بله.
و اطلاع رسانی هم نسبت به سالهای گذشته شاید برای ما کم رنگ شده باشه، اما در مراکز بهداشتی و مراکز درمانی خیلی زیاد هست خدا رو شکر، و سوی دستگاه های متولی هم این هم خیلی بیشتر شده. متاسفانه مبتلایان به بیماری ایدز در حال افزایش هست در جامعه ما.
عجب.
و از طرف آگاهی افراد خیلی کم هست نسبت به این بیماری، اما اطلاع رسانی داره انجام میشه و نسبت به سالهای قبل خیلی گسترده تر هست. شاید برای ما به هر حال به قول شما مشکلات دیگه انقدر گسترده شده و چشمگیرتر شده که نسبت ایدز رفته به حاشیه.
بله.
با فرهنگ سازی که از روی رسانه های بهداشتی به خصوص و حالا جمعی خورده کمتر داره اتفاق میفته. الان صدا سیما وارد این قضیه شده خوشبختانه و این اطلاعات به دست مردم میرسه و نسبت به 10 سال 15 سال قبل من فکر میکنم اطلاعات مردم نسبت به این بیماری خیلی بهتر شده، افزایش پیدا کرده و نگاه جامعه هم نسبت به این بیماری عوض شده.
بله کاملا موافقم. اما خانم کالیبان، تو این روزهایی که همه در مورد کرونا صحبت میکنن، چطور شد که شما در مورد ایدز تصمیم گرفتید صحبت بکنید؟
ما در مورد کرونا هم زیاد صحبت کردیم. من خودم 6-7 از قصه های مرکز هنر نمایشی در مورد کرونا رو نوشتنش رو بر عهده گرفتم و نوشتیم. حالا امیدوارم که ادای دین کرده باشیم نسبت به عزیزانی که در این راه دارن خدمت میکنن. اما این به سفارش شبکه سلامت بود که هفته اطلاع رسانی ایدز هست.
بله. فکر
کنم هفته اول آذر.
بله کاملا.
و هفته اطلاع رسانی سلامت که بر مبنای ایدز نوشته شده. یعنی
بله.
در تقویم شبکه سلامت این گنجونده شده بود و خب یکی از موضوعهایی هم بود که من سالها میخواستم، دوست داشتم راجبش قصه بنویسم، نمایش بنویسم. خدا رو شکر طرحی رو که دادیم پذیرفته شد و قسمت شد که من این قصه رو برای شبکه بنویسم.
روبان قرمز.
ماما میگفتش که به آقای عینی بگیم تالار نگیره. آخ خونو مثل قدیما تو خونه عروس برگزار بشه، اینجوری قشنگ تر.
ای بابا، حالا پدر ما بعد از 50 سال میخواد برای یکی یه دونش تالار بگیره. اگه شما مادر دختر گذاشتی.
آخ عاشق این اخلاقت هم که هر مشکلی رو با طنز شیرینت حل میکنی.
تازه خبر نداری.
از اول آذر ماه 1399 هر روز ساعت 6:15 و تکرار ساعت 17:45.
تو این باشگاه همه مثل منو تو.
به قول اون عینی زایاتی همه بچه مثبت ها اونجا نه.
به قول کی؟
یه مثبت بدبختر از خودم.
بعد از چند وقت که بیای تو این باشگاه دیگه هیچ وقت خودتو بدبخت خطاب نمی کنی و اینجوری آه نمی کشی.
ببخشینا، اونجا همه از این رومانای قرمز به لباسشون وصل می کنن؟
بله.
رومان قرمز، شبکه رادیویی نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
خانم خانمه کلیوان، فکر میکنم واقعا قصه ای مثل این که من از لفظ قصه استفاده میکنم در واقع به روایت دارم اشاره میکنم خانم کلیوان، ولی که این قالب نمایش نامه است، من دارم روایت رو بله نمایش نامه رادیویی، اما حالا منظورم قصه ایه که در این نمایش نامه روایت میشه. از این جهت این کلمه رو از من بپذیرید، قصه ای که در روبان قرمز در حال در واقع روایت هست، من با شما در واقع سوالم از شما اینه، فکر میکنید مستقیما از طریق مراکز بهداشتی ورود کردن به قصه کرونا و ماجرای ایدز به طور مثال بهتره، یا اینکه در دل قصه اینا رو گنجون؟
ببینید توی پرسشتون آقای رنجبر به نکته خوبی اشاره کردین، گفتین که هم کرونا و هم ایدز میخوان بدونیم که از دو منظر ما داریم به این، یعنی از کدوم زاویه به اون نگاه کنیم بهتر هست. به نظر من از هر دو زاویه باید به این بیماری ها نگاه کرد. ببینین الان تو جامعه ما حتی خیلی هم میترسن برای آزمایش به مراکز آزمایش کرونا مراجعه کنن، چون فکر میکنن یا قرنطینه میشن یا میرن توی یه بخش درمانی که اصلا هیچ امکان و ارتباطی ندارن و ترجیح میدن که به صورت پنهان این بیماری رو پخش بکنن. خیلی مهمه تو جامعه ما آگاهی درست به مردم اطلاع رسانی بشه.
بله.
ما باید بتونیم سطح اطلاع رسانیمون رو توی جامعه بالا ببریم، هرچقدر در این زمینه هزینه بکنیم کار بکنیم و وقت بذاریم برای اطلاع رسانی، برای آگاهی درست دادن به مردم، از اون طرف هزینه های درمانمون کمتر میشه، از اون طرف خیلی از هزینه ها رو ما میتونیم پیشگیری بکنیم، از چه در زمینه مادی و چه در زمینه معنوی هستش. توی این قصه هم هدف من از ارائه این قصه، حالا من خودم مثل شما میگم قصه که در این نمایش رادیویی هستش، حساس کردن مردم نسبت به این بیماری، چون به حالا ما ایدز رو مد نظر گرفتیم، یا بیماری های از این دست هستش.
بله.
من توی قصه دارم میگم هر چقدر آگاهی مردم بیشتر باشه، تعداد افراد بیشتری برای انجام تست و چکاپ به مراکز مشاوره سلامت مراجعه میکنن. متاسفانه تو جامعه ما خیلی از مردم به خصوص جوانترها درک درستی از خطر ایدز ندارن و رفتارهای پرخطری رو از خودشون نشون میدن و حتی ایدهی فکر میکنن اگه برای انجام تست به مراکز برن و سلامتیشون رو هر ماه هر چند وقت یک بار چک بکنن، امکان داره با مثبت بودنشون قرنطینه بشن یا زندونی بشن یا انگ خلافکار به اونا داده بشه، در حالی که اینطوری نیست. ما با این قصه روبان قرمز داریم میگیم که تا به اینجا که اومدیم باید به اطرافیانمون بگیم تحت هر شرایطی، در بیماری، در خطر، در جنگ، در سیل، در وقوع زلزله، در هر اتفاق ناخوشایندی که ما مسببش بودیم یا نبودیم، زندگی هنوز در جریانه و ما باید به نعمت زندگی احترام بذاریم و برای اون سلامتی که خداوند به ما داده ارزش قائل باشیم.
چقدر زیبا و خیلی من با شما موافقم و قدر زندگی رو دونستن و لحظه رو دونستن همیشه برای خود من هم یه دغدغه بوده خانم کلیوان. اما در پایان
سلامت باشید
انشالله شما هم همینطور
مرادتون باشه،
انشالله برای شما هم همینطور باشه خانم کلیوان و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. اما خانم کلیوان اگر در پایان گفتگومون بخواید به نکته‌ای اشاره بکنید که ممکنه مغفول واقع بشه و اینجا لازم باشه که بهش اشاره بکنید راجع به روبان قرمز، اون چیه؟
من مطلبی که خیلی دوست داشتم بگم و توی فیلم که قصه‌ام هم توی یک از دیالوگ‌های یک از بازیگران هستش، شخصیت‌های نمایشنامه، این که ما به هر حال وقتی کسی تصادف میکنه بهش نمیگیم که اون رو مقصر نمیتونیم، که شاید کمربند نبسته باشه و این اتفاق براش افتاده باشه، ولی تا آخر عمر این انگ رو بهش نمیزنیم که شما چون تصادف کردی کمربندتو نبستی پس مستوجب این عقوبت هستی، این سرنوشت هستی. باش ابراز همجهتی میکنیم، سعی میکنیم یه باری رو از دوشش برداریم یا اگه کاری از دستمون برمیاد برای سلامتی، برای بهبود زندگیش انجام بدیم. من واقعا دوست دارم جامعه هم نسبت به بیماری هایی مثل ایدز، بیماری هایی که حالا به هر حال یه نوع نگاه منفی، بار منفی روی اون هست، این رو داشته باشن که مثل اون آدمی که برای کمربندش رو نبسته، کمربند ایمنی نبسته، یک اتفاق افتاده، حالا مقصر بوده یا نه، به طور غیر عمد وارد این ماجرا شده، وظیفه ما هستش که اون رو به زندگی و جریان قشنگ زندگی برگردونیم. خانم مینو جبارزاده دوست عزیز و همکار عزیزم، کارگردانی این نمایش رو بر عهده دارن و آقای نورالدین جوادیان، خانم سعیده فرزی از بازیگران هستن. البته تعداد بازیگران زیاد هست ولی دو عزیزی هستن که دو تا شخصیت اصلی کار رو اجرای نقش رو بر عهده دارن و براشون از همینجا آرزوی سلامتی میکنم هر جا هستن.
ما هم همین آرزو رو داریم با سرکار خانم کلیوند، نویسنده خوب مرکز هنرهای نمایشی و در اینجا نمایش نامه رادیویی روبان قرمز گفتگو کردیم. سپاسگزارم از شما، وقتتون بخیر باشه خانم کلیوند و خدا نگهدارتون.
من هم از شما و همه عزیزانی که تلاش میکنن، زحمت میکشن که نمایش های ما رو معرفی کنن به دوستان، همینطور شما آقای رنجبر عزیز، نهایت تشکر و سپاس رو دارم و براتون آرزوی سلامتی رو میدم.
من هم برای شما همین آرزو رو دارم.
زنده باشین، شب و روز شما هم خوش.
همینجا برنامه آنسه نمایش این هفته رو به پایان میبریم. خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. تا جمعه بعدی، خدا نگهدار.
وقت دیدنت بشه دلی که عاشق تو شد، هرچی ببینه حقشه. گاهی بخند هزار یادم نره دوستم داری، مثل اون روز آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی دنیای من، بی تو تعطیله. یواشکی میبینمت، یه وقت نترسیم جوری که دوستکی میبینمت. یه جوری عاشقت شدم که خیلی غیر عادیه، همین که میخندی برام از سرمم زیادیه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روز آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی دنیای من، بی تو تعطیله.
این قسمت توهم شکری.
امیری، امیری
چیه؟ چه تبات؟
یه ورق بردار.
ورق برای چی؟
بردار تا بهت بگم یه چیزی بنویسی.
من الان کار دارم شوکی، تو خودت
برم. دیر میشه.
وا حالا وقت کار کردن نیست شوکی جون. خب حالت خوش نیست، میرفتی خونه استراحت میکردی.
دیر میشه.
خب فردا انجام میدی.
تو فردا من مردم.
آی دور از جونه، چی میگی تو؟
ببینم من دو چند ساعتی که بیشتر زنده نیستم.
ببینم ببینم تو تب داری؟
نه کارم از تب گذشته.
تو که تا دیروز هر کی اسم مردن می آورد میگفتی دور از جونه.
چون نمیدونستم دردم چیه.
درد چیه؟ خب یه سرما خوردی دیگه.
نه فقط این نیست.
شکری من اصلا الان حوصله شوخی ندارم. کلی کار سرم ریخته. من جمله کارای تو بذار کارم انجام بدم.
این ساعتهای آخر داری ازم دریغ میکنی.
ای بابا کدوم ساعتهای آخر؟ اگه این چند روز خونه مونده بودی استراحت میکردی حالت خوب شده بود الان دیگه.
نه
مریضی من خطرناکتر از این حرف هاست.
کدوم مریضی؟ کدوم مریضی؟ مگه چته؟
بیماریم کشنده.
ببینم تو دیشب دکتر رفتی؟ اون بهت گفته؟
نه خودم فهمیدم امیری.
وای ای وای آخه چطوری فهمیدی؟
بلشکو بلشکو تو رو خدا وصیتم رو بنویس خیالم را
وای امون از دست تو. تو که اول و آخر حرف خودتو میزنی. خیلی خوب خیلی خوب بذار اصلا برات بنویسم. بگو خوب چی بنویسم؟
بنویس همه اموالم مال تو.
مال من؟
نه منظورم مادرمه. مال مادرم. خطاب به اون بنویس.
همین؟
پس چی فکر کردی؟ میخوام همه رو به تو ببخشم.
خب شکری جون این یه جمله رو وصیت نکنی طوری نمیشه که، چون قانونا اول آخرش همه اموالت به مادرت میرسه.
یه دور از جون بگو
تکلیف ما رو روشن کن. تو بالاخره میخوای بمیری یا نه؟
بنویس وصیت نامه‌مو.
خیلی خوب الان مینویسم. همش یه جمله است دیگه.
آخه میبینم آخر با من مهربون باش. دیدی دیدی شوهرم نکردم آخر رفتنی شده. وارسو به گور بردم.
چرا اینطوری شده؟
نمیدونم ولی خانم اسکندری بلند نمیشه بریم دکتر اقلا.
امیری جون ارشدش خونده دکتر دیگه چیه؟
خب شاید یه درمونی داشته باشه. آقا نمیشه همچنی بشینیم آب شدنشو ببینیم که.
حرف شکری دوتا نمیشه. نمیره.
آخه من نمیدونم این از کجا میدونه که رفتنی شده.
میگم خب امیری نکنه یه خبرایی بوده و ما نمیدونستیم.
مثلا
یه مرضی داشته و نمیگفت.
آه راست میگی دا.
آخه وگه نه شوکی از اونا نیست که قافیه رو ببوزه. روزی صد بار دور از جونم میگه.
خانم امیری سلام. سلام چه خبر دفترتون؟
سلام. مگه شوکی بهت زنگ نزده؟
والا امروز با هم حرف نزدیم. چطور؟
برای حلالیت طلبیدم.
خدا مرگم بده. برای چی؟
داره میمیره شکری میمیره.
از سرماخوردگی؟
نه مثل که یه درد دیگه ای داشته و ماها خبر نداشتی.
آره خودش گفت.
بابا شکری اغراق میکنه. اتفاقا دیروز به من زنگ زده بود گفت اینجا هم درد میکنه. گفتم یه نگاهی تو اینترنت بکن شاید بدنت یه چیزی کم داره. همین طوریش نبود که.
خب حتما فهمیده دردش از یه مریضی سخت بوده دیگه.
راست میگی. ببین تو هم شک کردی بهرامی؟
نه اونو نمیگم. ببین این شکری غلط نکنم رفته تو اینترنت زیر و رو کرده همه اینترنتو.
یعنی چی؟
دیدی مثلا یه جا درد میکنه علتشو تو اینترنت میزنی بعد صد تا مرض و درد برات میاره؟
آها جوکشم هم
همین دیگه. فکر کنم شکری هم همین کار کرده بر همین فکر میکنه قراره بمیره.
راست میگی بهرامی. به خدا این کار فقط از شکری برمیاد.
همینه میگم بریم سر از کارش در بیاریم تا کل دانشگاه رو برای حلالیت گرفتن به دفتر نکشونده. باشی باشی بریم.
یه روز خاص.
قانون جمعه ها با بقیه روزا فرق میکنه. جمعه روز وقت گذرونی با یه رفیق بیشیل پیله است. مهم نیست اگه توی یه جمع بزرگ نباشم. مهم نیست اگه کلی یار قد و نیم قد نداشته باشم. یه رفیق تورگی جمعه ها همراه باشه برام بسه.
صداقت برایتان دوستان زیادی پیدا نمی کند، ولی دوستان درستی پیدا می کند.
جمعه ها روز کوهنوردی با یه معاشر دلنشینه که با هم بزنیم به جاده ناهموار و بیرو دروازی روحتون رو مثل بلال پوست بکنین و از قضاوت رفیقتون نترسین. شما چطور؟ تا حالا شده به خاطر یه معاشرت جاودانه صداقت به خرج بدین؟
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
دو صفحه،
دو کلمه.
دوست دارم.
یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر میشود کرد؟
مرکز بین المللی دراماتراپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام شم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سراسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هد.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای قندینه کار دارم.
اول کلمه
یه ذره ببینیم چی میگه. اول
کلمه اولو میخواد. اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میده. رادیو
استودیو
استریو 8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
بگو شاید هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حس تازه پیدا شه، یه راهی رو به من وا کن تو این بیراهی بمباز، یه کاری کن برای ما، یه مایی هنوزم هست. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس شکردن به احساس تو بیزارم، تو هم شاید شبیه من توی برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری. گریزی جز شکستن نیست، منم مثل تو میدونم. نگو باید برید از عشق، نمیتونی نمیتونم. به من چیزی بگو از عشق عظیم خالی که من دارم. من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم. تو هم شاید شبیه من توی برزخ گرفتاری. تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
خدایا جز به خودت به دیگری واگذار ما نکن. توی پروردگار ما، پس قرار ده بی‌نیازی در نفسمان، یقین در دلمان، روشنی در دیده‌مان، بصیرت در قلبمان و روزی در زندگیمان. دوستان همراه، کم کم نزدیک میشیم به لحظات اذانگاهی. به اطلاع شما میرسونم که اذان مغرب افق تهران در ساعت 17:14 است. با ما همراه باشید در این لحظات ناب که به هنگامه اذان مغرب باقی مانده است. آفتاب خسته تن پر می کشد چون کبوتر از لب ایوان ما. نغمه گرم مؤذن باز هم می نشیند بر دل پس کوچه ها. تک درخت بید روی فرش خاک زیر نور ماه می خواند نماز. برگ برگ او به روی شاخه ها می کند در گوش شب راز و نیاز. چادری از شکوه بر سر می کشم، باز می بارد دو چشمم بی صدا. می شود سجادم دریای عشق غرق نور و عطر خوشبوی دعا. خدایا خداوندا از فضل خودت نصیبم کن تا دل از حسد پاک دارم و بر هر که از خلق نعمت بخشیدی حسد نبرم و هر نعمتی که به دیگران ارزانی داشتی برای خود بهتر و نکوتر از آن را امید داشته باشم، یعنی مایوس نباشم که از آن نعمت‌ها به من ارزد.